رسید. شش، یادداشت تفاهم همکاری، یک توافقنامه و یک پروتکل فنی همکاری‌های گمرکی. یادداشت تفاهم همکاری‌های اقتصادی و فنی بین ایران و تاجیکستان و یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به امضا رسید. همچنین در زمینه همکاری میان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت مهاجرت و شغل تاجیکستان در حوزه‌های کار و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یادداشت تفاهمی امضا شد. همکاری‌های کشاورزی بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی تاجیکستان و پروتکل فنی بین گمرک ایران و خدمات گمرکی تاجیکستان در زمینه تبادل الکترونیکی داده‌های گمرکی از دیگر موضوعاتی بود که دو طرف درباره آنها یادداشت تفاهم امضا کردند.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به شما شنوندگان عزیز و گرامی در سراسر ایران عزیز، روستاها و شهرهایی که دارید به ما گوش میکنید. امیدوارم که تندرست و سلامت باشید. ساعت 18 بود 2 دقیقه است. من ناصر خیرخان میزبانتون هستم در امروز شنبه 27 شهریور 1400 که به عبارتی روز شعر و ادب فارسی هم هست. سامان پیام کوتاه مسی 1337 از این لحظه در اختیارتون هست. درباره موضوعات اقتصادی مهمی صحبت خواهیم کرد که مسلماً آنطور که مطبوعات امروز هم از روز گذشته، البته خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری و مطبوعات امروز بیشتر بهش پرداختن، موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای هست. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم و موضوعات دیگر آنچه خواهید شنید. همچنین امروز از تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو و تأثیر اون بر بازار و صنعت خودروی کشور خواهیم گفت. آیا این طرح جامع دیده شده یا مسکنی موقتی است؟ همچنین از موافقت مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران خواهیم گفت. با تغییرات اقلیمی آیا چنین سازمانی به تغییرات مهم و اساسی در صنعت کشاورزی منجر خواهد شد؟ و در حالی که بسیاری از افراد و صنایع و بخش‌های مختلف نیازمند دریافت تسهیلاتند، اینک خبر از ارائه تسهیلات به تالارداران میرسه و البته با شرایطی. این تسهیلات چگونه است و به چه کار خواهد آمد؟ و در کنار همه آنچه که اشاره کردم از بازار متشکل ارزی و همچنین بازار سکه و طلا خواهیم گفت. در کنار همه آنچه که اشاره کردم، شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 هم با ما در ارتباط باشید و در روزی که روز شعر و ادب پارسی هم هست، ضمن شنونده بودن برنامه ما روز پاسداشت و بزرگداشت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی استاد فقید شهریار، ما رو در این برنامه همراهی بکنید. آنچنان که گفت، با عقل آب عشق به یک جون نمی رود، بیچاره من که ساخته از آب و آتشه. خب همونطور که خدمتتون اشاره کردم ما تا 50 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با موضوعات مختلف. امروز خبرهای گوناگونی هم هست که به شما خواهیم گفت، از جمله اگر بخوام که شما رو شگفت زده بکنم که خواهش بکنم حتما شنونده ما باشید، در رادیو خبری بود که منتشر شد در فضای مجازی هم توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد و اونم تلویزیون حیرت انگیز 46 میلیارد تومانی LG است. به همین خاطر شاید رادیو رو بیشتر باید گوش کنیم و بیشتر دوستش داریم. و در خبرها اومد که این تلویزیون جدید 325 اینچی که تحت عنوان دایرکت ویو LED رونمایی شده، هنوز البته قیمت مشخصی براش تعیین نکردن، اما از قیمت‌های ابتدایی که گفته شده حدود 1.7 میلیون دلار قیمتش هست، اون هم با دلار امروز کشور شاید حدود 46 میلیارد تومان قیمتش باشه. برای قیمت تلویزیون رو گفتیم. بسیار خوب، حالا که از دنیای صنعت و دیجیتال صحبت میکنیم از دنیای تعاملات تجاری و بازرگانی بین‌المللی هم بگیم. عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای دستاورد مهمی بود که با پیگیری های متعدد طی چند سال گذشته و در عین حال موقعیت و نقشی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه آسیا و منطقه خاورمیانه داره سبب موفقیت تازه‌ای در جمع کشورهای فعال در پیمان شانگهای هست. برای اهمیت این موضوع مطالب بسیار منتشر شده، اجازه بدید برای شنیدن نکات دقیق‌تر با آقای مهندس مجید رضا حریری گفتگو کنم، رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین. آقای حریری سلام، عصر بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب خیر خواه، همینطور خدمت تمام شنوندگان محترم شما، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. از موقعی که این خبر منتشر شد تحلیل های مختلفی مطرح شده، ولی در عین حال ما شاهد اهمیتی هستیم که در این موضوع داره بازتاب پیدا میکنه. میشه بیشتر توضیح بفرمایید؟
ببینید، در حال ما طی 14 دهه اخیر به هیچ سازمان مهم چند جانبه بین المللی و منطقه‌ای نپیوسته بودیم و در حال این هم از نظر بار روانی مثبت داشته. پذیرش ایران در یک مجموعه بین المللی متشکل از کشورهای مختلف و به طور حقیقی هم و در حال این سازمان تأسیسش بر مبنای یک قصه ضد تروریستی و امنیتی بود در سال 2001 بعد از اتفاقات 11 سپتامبر. سازمان کنفرانس شانگهای شکل گرفت برای نوعی از تروریسم جدید که تبلورش در 11 سپتامبر بود، اما رفته رفته وجه اقتصادی این همکاری پررنگتر شد و کشورهایی که با توجه به برنامه‌هایی که کشور چین برای توسعه تجاریش از مناطق غربی چین به سمت غرب دنیا از راه زمین داشت و اون پروژه هایی که به نام ابتکار یک کمربند یک راه مطرح بود یا به قول دوستان در ایران احیای جاده ابریشم، به طور طبیعی این کشورهایی که در این منطقه قرار می گرفتن کشورهایی بودن که تو اون قالب هم می شد با هم همکاری بکنن. به نتیجه وجوه اقتصادی این پیمان و این سازمان کنفرانس شانگهای روز به روز پررنگتر شد. شما در نظر داشته باشید که کشورهایی که 9 کشوری که با ایران الان عضو این سازمان هستند از دیروز تا حالا که 8 بود و با پیوستن ایران شد 9 عضو دائم و چند کشور هم به عنوان عضو ناظر الان هستند و یک سطح دیگر در این سازمان وجود داره که شرکای گفتگو هم محسوب می شود. مجموعاً الان داره بخش بزرگی از دنیا رو همین 9 نفری که 9 عضو دائمی که در این سازمان با هم دیگه هم پیمان شده اند بیش از 42% جمعیت دنیا رو دارن الان و مجموع سوخت‌های فسیلی و انرژی که 2 کشور ایران و روسیه دارن به عنوان بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی در دنیا رقم قابل توجهی است. از آن سو دو تا از مصرف کننده های بزرگ انرژی دنیا، بزرگترین های انرژی دنیا، چین و هند هم در این پیمان هستند. این همه فرصت هست، به هر حال فرصت های تجاری است.
به نظرتون
خب
ببینید، ما بارها راجع به این فرصت ها صحبت کردیم، حداقل با شما، و فکر میکنم که اگر ما در نگاه به شرق بخوایم به آرشیو رادیو اقتصاد هم سر بزنیم، با مرحوم فقید اسکرولادی، آقای اسکرولادی بارها در برنامه های ما در رادیو
اقتصاد شرکت کردن.
بله، خدا رحمت کنه
ایشون. هفته گذشته سالگرد
بله بله بله، و واقعا نگرانی هایی که بود، و اینکه همواره میگفتن ظرفیت هایی که در شرق هست دیده بشه. قرار نیست که بگیم همه شرقی یا اروپایی یا صرفا غرب، به ظرفیت ها دیده بشه. و آیا به نظر شما پیمان شانگهای که انتظار میرفت شاید اونجا ما از جانب جمهوری اسلامی ایران حتی پیشنهاد یک ارز دیجیتالی مشترک میشد، که نمیدونم آیا راه به جای خواهد برد، چه چیزی دنبال میشه؟
ببینید، ما نباید
تعاملات بانکی چی میشه؟
نه ببینید، ما باید فکر کنیم که اگر فکر میکنیم با پیوستن به هر پیمانی در دنیا تمام مشکلات اقتصادی ما حل میشه،
عرض کردم نه،
ولی این پیمان فرصت هایی رو ایجاد میکنه، حتی برای تهاتر هم میشود در این پیمان فرصت هایی دید، حتی برای مبادلات مالی با پول های ملی هم میشود فرصت هایی رو در آینده متصور بود، حتی میشود به پول مشترک هم در آینده فکر کرد. اما امروز که داریم صحبت میکنیم، عمدتا این پیمان پیمانی است که فرصت‌های تجاری جدیدی برای ما تعریف میکنه، به خصوص با این نگاه بلند مدت که ببینید تمام کسانی که به هر حال روی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دنیا مطالعه میکنن معتقد هستند که اقتصاد آینده دنیا در آسیا تعریف میشه، و رتبه بندی هایی که میکنن برای دهه های آینده، رتبه اول اقتصاد دنیا میشود چین، رتبه دوم میشود هند. این ظرفیت ها بالقوه هم برای آینده میشود روش فکر کرد، هم امروز که درش هستیم، ولی این همه اینا بالقوه است، به فعل اومدنش حتما احتیاج به پیش نیازهای دیگری هم داره، از جمله این که ما بتوانیم برنامه ریزی مناسب برای استفاده از این فرصت ها رو داشته
باشیم. ببینید آقای حریری، ما امکانات مهمی در داخل داریم، و البته کالاهایی که میتونه به عنوان کالاهای نهایی باشه، این خیلی من کمتر گاهی جملت رو میشنوم، ولی در این حال ما هم ترانزیت منحصر به فردی رو داریم به اقیانوس هند، و این میتونه خیلی کمک بکنه. در این حال راه ابریشم هست، و نیازهایی هم که ما در حوزه صنایع مهم داریم، مثل زیرساخت‌های هوایی، و همچنین آنچه که در حوزه
نیاز به سرمایه‌گذاری
بله ریلی و سرمایه‌گذاری داره، و بازسازی صنایع کشور که به صنایع پیشرفته و به روز بشن، این چطور امکان پذیره؟ حتی تو اون تهاتر دارن دنبال میکنن.
ببینید، در حال عرض میکنم اینی که ما بتونیم فرصت‌های رو استفاده بکنیم، پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای با بحث کار یک کمربند یک راه چین، به اضافه سند همکاری های 25 ساله بلند مدتی که بین ما و چین امضا شده است، اینا فرصت های جدیدی است که ما باید مطالعه شده طرحهایی رو ارائه بدهیم که ضمن اینکه زیر ساخت های ما رو میتونه توسعه بده و به روز رسانی بکنه، در قالب همکاری های مشترک منافعی برای سایر کشورها هم داشته باشه. این همکاری در پیمان های جمعی اینجوری نیست که هر کسی بخواد فقط مشکل خودش رو حل بکنه. قطعا ما میبایستی که مناطقی از کشورمون رو پیشنهاد بدهیم برای توسعه ریل، توسعه بندر و توسعه فرودگاه، خرید هواپیما، قطارهای جدید، اینا همه که بتواند به منافع تمام اعضای یک پیمان رو برآورده بکنه به عنوان یکی از حلقه های اون زنجیره کلی.
بسیار خوب، شما پس خوشبینید به این موضوع، و شاید بتونیم بگیم که آثارش رو کی میتونیم در اقتصاد کشور شاهد باشیم و این چه پیش نیازی رو برای فعالان صنعت به ویژه صنایعی که ممکن است در رکود باشن مثل صنایع سنگ، مثل صنایع ساختمان و یا خدمات فنی و مهندسی که میتونیم به این کشورها صادر بکنیم؟
ببینید، در واقع کشورهایی که توی این پیمان قرار دارن با درجات مختلفی از پیشرفت اقتصادی هستن، از کشورهای بسیار پیشرفته اقتصادی و تکنولوژیک مثل چین یا هند و تا کشورهایی مثل کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان که به هر حال در حوزه های تکنولوژیک و صنایع نسبت به ما در رتبه های پایین تری قرار میگه. پیوند اینا احتیاج داره به این که شما ایده و طرح ببرید. بحث من اینه که هیچ کسی امتیاز رو به کسی تقدیم نمی کنه در دنیا. باید حتما ایده داشت، طرح داشت و طرح هم بر مبنای منافع متقابل تعریف شود.
درست.
یکی از امکاناتی که می شود در این حوزه طرح کرد تعرفه های ترجیحی است. اما آیا کشور ما آماده است برای پذیرفتن تجارت آزاد بین این کشورها یا تعرفه ترجیحی؟ یا صدای ما همه بلند می شود که آقا مثلا ما اگر که تعرفه آزاد بذاریم اجناس چینی یا هندی مثلا میتونه کشور ما رو اشباع بکنه بازارش رو. این آمادگی های ذهنی باید برای ما پیش بیاد که به هر حال ما یک روزی، این انتخاب نیست، این اجبار است که باید به سازمان جهانی، به WTO بپیوندی. و پیوستن به WTO یعنی تجارت بدون حمایت های تعرفه‌ای از جانب دولت ها، بدون حمایت های تبعیض‌آمیز تعرفه‌ای. در نتیجه باید تمرین کنیم، با اینا شروع بکنیم، تمرین بکنیم تجارت بدون تعرفه یا تجارت با تعرفه های کنترل شده پایین تر رو، و همینطور استفاده از سرمایه هایی که در بین این کشور، کشورهای سرمایه فرستی مثل چین وجود داره، مثل روسیه وجود داره، از اینا میتونیم استفاده کنیم. همینطور که خودتون فرمودید میتونیم خدمات فنی مهندسیمون رو به کشورهای آسیای میانه ارائه بدیم. اینا همه بالقوه.
بله بله، در حوزه صنایع پزشکی هم هست.
در هر بخشی احتیاج داره که متخصصین اون بخش بشینن و براش راه حل بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که نشسته فکری و علمی با زیرساخت‌های دیجیتال که الان هست در کشور سبب بشه که راه حل‌های کاربردی به دولت مردان
برای بررسی ابعاد مختلف پیوستن. روز سه‌شنبه همین هفته یک وبیناری رو با حضور سفیرمون در پکن و اساتید دانشگاه تهران تو این حوزه داریم که شروع بکنیم که افکار عمومی با ابعاد مختلفش آشنا بشود. انشاءالله از اون طریق متخصصین هم در هر حوزه‌ای متوجه اهمیت که بشود میتونم برنامه‌ریزی
کنم. ما همینجا پیش از شما قول میگیریم که آقای حریری برای سه شنبه این وبینار که با حضور سفیر کشورمون در چین برگزار میشه، نتایج از این نشست رو هم به شنوندگان و در رادیو اقتصاد بیان کنیم. ما همینجا وعده میکنیم
حتما
فعالان اقتصادی رو هم دعوت میکنیم که شنونده ما باشن در سه شنبه همین هفته برنامه روی خط اقتصاد. عصر بخیر، خداحافظ.
امید خدا، شب شما بخیر.
خداحافظ. گفت شهریار را دل عشاق به یک سلسله اند، عشق از این سلسله خود سلسله جنبان آمد. امیدوارم که هر جا هستید برای ایران قلبتون به تپه و برای مردم و هر جایی که کار میکنید با هم فکری و تعامل بیشتر به تصمیمات عاقلانه دست بزنیم که ارزش‌های اون پایدار باشه. و اگر قرار اقدامی انجام بدیم، پیش از هر اقدامی در برابر هر کس یا هر جایی بپرسیم که آیا این کار درسته و شایسته است. اگر به ارزش‌های واقعی اون قلباً واقف شدید عقلاً هم به اون دست میزنید، انشالله که نتایج خوب حاصل خواهد شد. بریم تا ببینیم که توی اقتصاد چه خبر هست. خبرهای اغوا کننده از اولین خبری که راجع به الجی براتون گفتم هست تا در شمرون تهران. شاید تعجب کنید، بله، در شمرون. ساعت 18 و 20 دقیقه است. شما شنوندگان هم میتونید به برنامه خودتون روی خط اقتصاد پیام کوتاه بدید از طریق 30,036,37. یکی از عناوینی که امروز اشاره کردم و خب شنوندگانی از جمله 935 11 17 هم برای ما اظهار نظری فرستادن، موضوع واردات خودرو بود. طرحی که به عنوان طرح ساماندهی واردات خودرو در دستور کار مجلس قرار داشت به تصویب رسید با اصلاحاتی که لازم بود و ایراداتی که پیشتر شورای نگهبان از اون مطرح کرده بود. نکته مهمی که وجود داره اینه که این طرح میتونه بازار رو متعادل کنه، اما چگونه و شکلی که دیده شده اما و اگرهام و نقدهایی را هم بعد از تصویب در پی داشت. آقای دکتر حسینی خان، نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به سوالات ما در این باره پاسخ میدن. سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت هستادی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام سلام دارم.
متشکرم. گفته میشه که بالاخره مجلس به این فکر کرد که در تعامل با دولت، که البته خب دولت پیش از بررسی این طرح شما در مجلس دیدین که وزیر صنعت معدن موضع بسیار تند و قاطعی گرفت که هرگز واردات خودرو آزاد نخواهد شد و باز همه در تعجب بودن. الان هم با اما و اگر روبروس، به ویژه این که گفته میشه فقط کسانی که میتونن قطعات خودرو یا خودرو رو صادر کنن. میدونیم که اینجا یک تعارض وجود داره، خودروهای ما هم از نظر کیفیت هم از نظر قیمت اون نیستن که بتونن در بازار بیرون با تکنولوژی و فناوری موجود بخوان رقابت کنن. چطور شما در مجلس به این نتیجه رسید که با این کار میتونید کمک بکنید به ساماندهی خودرو؟
در این موضوع چهار در واقع بند داره. یکیش صادرات خودرو، یکیش قطعات خودرو، یکیش خدمات خودرو، فنی خودرویی است، به یکم ارزی است که منشأ داخلی نداشته باشد. یعنی دست رو باز گذاشته قانون گذار که حتی خودرو سازان اگر بخواهند خودرو خودشون رو صادر کنند، در ازای او به جایی که ارز بیارن خودرو بیارن. چون شما بهتر از ما میدونید که الان شرایط ما این شرایطی است که عرضه و تقاضا برابر نیست. برخی خود قطعه سازان ما که خودروساز نیستن، قطعه سازن، میتوانن قطعاتشون رو صادر بکنن. خب ظرفیت ایجاد تا برخی در واقع شرکت ها و دانش بنیان و شرکت های فنی میتوانن ارائه خدماتی در خارج داشته باشن، یا اینکه یک کسی که عرضی دارد خارج از کشوره، اصلا تو عرضه خودرو نیست، شرکت داره، خانه خریده در خارج از کشور، میخواد پولش بیاره، میشه که بیاره خودرو بیاره. اینا ظرفیت هایی که میشه در واقع از این ظرفیت ها بهره برد.
یعنی اگر آقای دکتر، کسی مثلا میگم حالا ما در صنایع دستی، اگر که فرض کنیم که سازمان میراث و یا شرکت هایی که در این حوزه، در حوزه صنایع دستی فعالن، اگر اینا صنایع دستی هم صادر کنن، مثلا کسی یا شرکتی بیاد این کار رو بکنه، میتونه معادل پولش خودرو وارد کنه؟
نه، این رو نگفتیم. ما گفتیم اگر کسی یک در واقع ارزی غیر از صادرات اون دو سه موردی که عرض شد، خودرو، قطعات خودرویی و یا خدماتی که در واقع در عرصه خودرویی است و ارزی که منشأش داخل نیست، درست؟ ارزی که منشأش داخل نیست، یا وقتی برخی از صادراتی ها تعهد ارزی دارن چون رفتن ثبت سفارش دادن، خودشون ارز گرفتن، در قبال ارزه دارن صادرات میکنن، این رو در واقع مد نظر قانونگذار نبوده. نکته دوم هم این که نگاه قانونگذاری نبوده طرف بره کف بازار عرض جمع کنه بره خود رو بیاره، باید عرضش رو ابتدا اعلام بکنه، بگه این عرض، مثلا من شرکتی دارم در اونجا خارج از کشور، نمیدونم یک اموالی دارم در خارج از کشور، اون اموالم رو در واقع به جایی که بیارم به جاش خود رو در واقع میارم. همین الان شما در بازار میبینید همین گام اولی که تصویب شده، هنوز هم منتظریم ببینیم که سار نظر شورای محترم نگهبان چه خواهد بود، یه بخشی سیر نزولی پیدا کرده قیمت خودروهای،
ولی حداقل شما از جامعه خبر دارید، از دهک های مختلف، از گروه هایی که توان مالی دارن، با این قیمت ها کسی حتی ماشین های داخلی رو هم به راحتی نمیتونه بگیره. چطور ممکنه که این طرح شما بتونه کمک بکنه به صنعت خودرو، کمک بکنه به ساماندهی
سازمان؟ معمولا خودروهای خارجی بخشی هم سایه میندازه رو خودروهای داخلی دیگه. شما وقتی که خودرو خارجی قیمتش بیاد پایین، حتما سایه میندازه رو بخش داخلی هم، و اینها و این گام اولیست. الان کمیسیون این بحث اصلاح ماده 4 بوده، اون طرحی که در مجلس 11 هم کمیسیون صنایع دنبالش هست که بحث ساماندهی بازار خودرو رو دیگه مراحل تقریبا نهاییش رو داره میگذرونه، انشاءالله بتونه به عنوان یک طرحی در صحنه علنی ارائه بشه. گام اولش کیفیت محوری و گام های بعدیش رو در واقع به عنوان نظارت بر بازار طراحی دیده که بخشی از این دلالی های بازار رو انشاءالله بتونه سامان بده و بین ببره. نگاه بر اینه که خودروهایی که از کیفی نتواند رضایت مشتری رو بگیره، نه اینکه خود خودرو سازن مثلا یک تحقیق و توسعه و آرندی مرکزی داشته باشن بگن آقا ما مثلا یه ستاره دادیم دو تا ستاره دادیم، نه، ستاره رو مردم باید به خودرو ساز بدهن. اگر خودرو سازانی نتوانند در یک میزان فروشی که دارن و به یه میزان قابل توجهی رضایتمندی مشتریان را کسب نکنن، از شماره گذاری ممنوع خواهند شد. این گام اول.
بله بفرمایید، حالا خدمتتون
هستم. گام دوم نگاه بر اینه که اگر کسی در واقع بیاد تو عرصه دلالی خودرو، یعنی خودرو بخره، الان اشکال اساسی تو بازاره که ما نتوانستیم مدیریت بازار بکنیم.
آخه شما سر مسائل مهمی بین خودتون اختلافات زیادی دارید در مجلس. این هست، حتما به نقد دانشگاهی هم متخصصان اقتصاد توجه کردید. خیلی وقتا اینها حل شده در مسائل مختلف دیگه که عمدتا گفته میشه حاشیه است. برای مثال اگر بخوام عرض بکنم، ما در رابطه با همین موضوع خودرو خیلی ها معتقدن که به جای اینکه ما مدام دنبال دلالانی بگردیم که این افزایش قیمت ها رو سبب شدن، باید دنبال قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا درآمد بریم و ببینیم که این چه اتفاقی میفته. یا مثلا بسیاری میپرسن که چگونه است که همین الان بحثش جدیه، شنیدید دیگه که مثلا مسکن در کشور به گونه قیمت گذاری میشه که یه خونه در تهران سه برابر یک خونه یه بسیار مدرن و بروز در ترکیه است. خب این به خروج سرمایه ها از ایران کمک میکنه. این کارا رو اگر صورت بگیره، فکر نمیکنید که مقدار زیادی ما به اصلاحات اقتصادی میرسیم؟
نگاه بر اینه که در واقع ببینید، ما نقدینگی در جامعه الان نزدیک به 4000 میلیارد نقدینگی وجود.
خب حتما گزارش اخیری رو شنیدید که بخشش خود بانک ها هستن، خونه هایی که دارن، مایملکی که خریدن و وام های سوری که به نزدیکان اقماری، یعنی نزدیکان شرکت های خودشون داده شده. خب اینا همه مسائل پیچیده ای شدن.
بالاخره باید از اینجا شروع کرد. اونی که ما میتوانیم در واقع گفت آب دریا را اگر نتوان کشید فقط به تشنگی که باید چشید.
خب اگه اینطور باشه که شما برای اینکه مردم بچشن از این آب دریایی که شما میفرمایید، ورود تاکسی های مدرن رو آزاد کنید که حداقل مردم در تمام شهرستان از بهترین تاکسی استفاده کنن.
گام به گام باید بریم جلو دیگه. در واقع گام اول رو در واقع الان تو رفع انحصار برداشته شده. درست. گام دوم نگاه بر کیفیت محوری است و گام سوم نگاه بر در واقع نظارت بر بازار خواهد بود. قطعا هر تصویب قانونی، چون ما که معصوم نیستیم، احتمال داره خطا داشته باشه، اشکال داشته باشه، منتها میتواند با همین نگاهی که در چکشکاری که صورت میگیره، نقدی که اساتید مختلف دانشگاه ها در واقع انجام میدن، همه بره به سمت یک تکاملی و انشاءالله شاهد قوانین باشیم که کمترین اشکالات و آسیب ها رو داشته باشه.
بسیار خوب، منتظر میمونیم. بازم منتظر میمونیم دکتر حسینی کیا، در نامیده محترم مردم در مجلس، نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن. خب بسیار خوب، امیدوارم که اگر قرار بشه که تصمیم دومی رو نمایندگان بگیرن برای حوزه این که مثال همین آقای دکتر که آب دریا رو اگر نتوان کشید بهره رفع تشنگی بتوان چشید، حداقل این چشیدن رو بیارن در ناوگان حمل و نقل عمومی و حداقل این که بریم به سمت تأمین بهترین تاکسی ها، بهترین تاکسی ون ها و بهترین مینیبوس ها و بهترین اتوبوس ها و در این حال صنایع داخلی که پیشگام من مبتنی بر دانش و طراحی و فناوری و تعاملات بین المللی، اونها رو بخوایم که کمک بکنیم که در داخل خودکفا بشن و بهترین ها رو به مردم عرضه کنن.